أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. حنث الله على أعدائهم إلى يوم الدين. به مناسبت بحث استصحاب در تعاقب حالتین و حادثین، تکمله‌ای رو برای بحث باید متعرض شد که قبلا در مطلع بحث رو اشاره شد و اون بحث استصحاب در موضوعات مرکبه است و اینکه در موضوعات مرکبه چنانچه جزئی از اونها محرز بالوجدان باشه، جریان استصحاب در اون جزء مشکوکش بلا محذوره و این استصحاب برکات فراوانی و تطبیقات فراوانی در فقه داره، بلکه قل موردون که خارج از این استصحاب باشه. نوعاً موارد استصحاب، استصحاب در اجزاء مرکبات از موضوعات احکام شرعیه، به این توضیح که مستصحب ما تارتاً مفرده و اخرى مقید یا عنوان انتظائی و ثالثتاً مرکب، از این سه خارج نیست. قسم اول مفردات که قدر متیقن از ادله اعتبار استصحابه، فرقی هم نیست درش بین این که مستصحب ما حکم باشه یا موضوع حکم باشه. استصحاب میکنید وجوب رو، استصحاب میکنید حرمت رو، یا استصحاب میکنید یوم رو که موضوع حکم شرعیه. خب اینا موضوعاتی ازش تعبیر میکنیم به موضوع مفرد یا حکمی که مستصحب شما یک مفردیه، یعنی نه مرکب، نه عنوان مقید و عنوان انتظائی. مستصحب شما یک امر غیر مرکب و غیر مقیده، یک شیئی است که یا خودش حکمه اونجایی که مستقیماً حکم باشه، یا موضوع حکمه در غیر احکام. در این هیچ شبهه‌ای در جریان استصحاب نیست و قدر متیقن از دلیل استصحاب این مورد. قسم دوم استصحاب در موضوعاتی که یا عنوان مقیده یا عنوان انتظائی وسیعی است که از مرکبات انتظائی میشه، از قبیل مثلا عنوان قتل یا دیگر عناوینی که منتزع از مجموعه اموری است، ضربه باشه، جسم اینجا باشه، خصوصیاتی رو فرض میکنید، اون وقت این ضربه محقق عنوان قتله. موضوع حکم شرعی یک عنوان انتزاعی بسیط که عنوان قتله، محقق این عنوان بسیط یک عنوان، یک امور و اشیاء و اجزاء متعددی است در خارج. کما اینکه گاهی وقتا مستصحب ما اصلا عنوان مقیدیه، شیء مقید به قید خاصی، نه عنوان مرکب. خب در مثل این قسم دوم که کم هم نیست در شریعت، اگر خود اون عنوان بسیط با اون عنوان انتزاعی حالت سابقه داشته باشه، با شکی نیست در این که مجرای استفهام. ولی اگر بنا شد اجزایی از اون حالت سابقه داره و نه کل اجزایی از اون که محقق اون عنوان بسیطه و نه کل، شک در تحقق اون عنوان بسیط دارید از باب شک در تحقق اون جزء دیگری که مقوم این عنوان بسیطه. همین مثال معروف منصوف فی العبائه که شهر قبلا اینجا بوده، قبلنی که اینجا بوده ضربه‌ای که محقق قصد باشه نبوده، الانی که ضربه اگر این آقا اینجا باشه محقق اصل واقع شده، ضربه معلومه، وجودش مشروطه. خب شما میتونید الان در اجزاء این شیء استفاده کنید، بگید این آقا قبلا اینجا بوده الان هم هست، پس این ضربه محقق عنوان قتله، حتما استفاده جاری نمیشه و از اوضح اصل مثبته، چون اونی که موضوع حکم شرعیه عنوان قتله حالت سابقه نداره. اینجوری که سابقا قتل محقق بود الان شکی در بقای قتل داشته باشید، اونی که سابقا محقق بود عبارت بود از شیئی که مقدمه و به عنوان جزء مقدم اون عنوان انتزاعی و بسیط و اون وجود شخص، اما اون تمام عنوان بسیط منحصر و محدود به اون جزء نمیشه. تحقق اون عنوان بسیط منوط به یک مجموعه و مرکبی است که اینم در ضمن اونها. شما استفهام رو اگر خود اون عنوان بسیط حالت سابقه داشته باشه به نحو مجموعی، خب استفهام در عنوان بسیط و عنوان مقید مثل مفردات و مرکبات محدود درش نیست. ولی وقتی که عنوان بسیط حالت سابقه نداره، اون چه حالت سابقه داره جزئی از اون چه مقدم این عنوان بسیطه، حالت سابقه داره. اینطور نیست که اثر شرعی مترتب باشه بر اون جزء، اثر مترتب بر اون عنوان بسیطه. قتل موجب قصاصه، موضوع حکم شارع به دیه و قصاص عنوان قتله. قتل که حالت سابقه نداره، اون چه حالت سابقه داره جزء مقدم اون که عبارت از وجود شخص در ضمن این عباد یا در ضمن این فصولی پیچیده شده. خب استفهام رو در اون جزء بخواد جاری کنید به ضمیمه این که اون جزء دیگر که عبارت از ضربه معلوم به وجدانه، این اصل مثبته، چون لازمه عقلی بقای شخص در اینجا اینه که این ضربه محقق قتل باشه. اینطور نیست که ترتب قتل بر این ضربه در این مورد ترتب شرعی باشه، یعنی شارع گفته باشه اگر شخصی پیچیده شده در یک عبایی باشه ضربه ای بهش بزنید تعبدن بگید قتل. ترتب عنوان قتل در فرض وجود شخص در ضمن اون عبای پیچیده ترتبش ترتب تکوینی و عقلی، و لذا استفهام در اجزاء مفاهیم بسیطه که میگیم مفاهیم بسیطه جزء نداره، منظور اجزاء مقوم اون مفاهیم بسیطه و اجزاء محقق اون عناوین بسیطه اما در اجزاء جاری نمیشه، چون اجزا موضوع حکم شرعی نیستن. اونی که موضوع حکم شرعیه اون عنوان انتزاعی است که اون جزء محقق مقدمشه، نه اینکه اون جزء موضوع حکم شرعی باشه. و شرط جریان استفهام اینه که مستفهم یا باید حکم باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، و نسبت به مقدمات مفاهیم بسیطه محققاتش نه حکمند نه موضوع حکم شرعی، ولذا در این هم اتفاق جاری نمیشه. پس در مفردات قطعا استفاد جاری شد، در عناوین بسیطه انتزاعی قطعا استفاد در اجزایش جاری نیست، تنها شیئی که درش قابل فرض جریان استفاد اینه که خود اون عنوان بسیط و مقید حالت سابقه داشته باشه. اگر اون عنوان بسیط و مقید حالت سابقه داشته باشه به اجمعه به استفاد درش جاری. قسم سوم همون است که محط بحث ما مرکبات، که میخوایم بگیم استفاد در این مرکبات جاری میشود در اجزایش. عناوین مقیده همینه، عنوان مقیده هم شما اگر استفاد ذات بکنید برای اثبات وجود تقید فعلا از بامی که قید رو میدونید الان هست، اگر اون ذات الان باشه قیدش معلومه به وجدانه، یا بالعکس استفاد بکنید قید رو بعد از آنی که وجود ذات رو میدانید، در حالی که موضوع حکم شرعی عنوان مقیده، نه اون اجزا نه ذات نه قید، بلکه عنوان مقیدی که متفقمه به اون ذات و به قیده. اینم الکلام در موضوعات مرکبه، موضوعات مرکبه در مقابل مفردات و در مقابل این عنوان بساطی که اضافه شد مفاهیم انتزاعی. آیا استفاد در موضوعات مرکبه در اجزایش جاری میشه یا نه؟ منظور از موضوعات مرکبه اینه که اگر شارع حکمی رو مترتب کرده بر موضوعی و اون موضوع رو برای حکم خودش این گونه شارع قرار داده، تحقق واقع اجزایی، تحقق واقع اون اجزا موضوع حکم شرعی، مثل این که شارع گفته اگر لباس شسته بشود و آب شوینده پاک باشد، شارع گفته اگر نماز بخوانید در حال نماز طهارت داشته باشید، طهارت هم حدثی هم خبثی. موضوع اجزا و حکم شارع به کفایت مأمور به رو که شارع در نظر گرفته اینه، صلات باشد، طهارت خبثی و حدثی هم باشد، غسل باشد، طهارت اون آبی که غسل باش محقق شده اون هم باشد. در این موارد که محط بحث الان آیا استصحاب در اجزای این مرکبات و اجزای این موضوعات جاریست یا نه؟ یعنی شما اگر استصحاب بکنید طهارت رو، شما استصحابی که میکنید طهارت فی حال صلات رو میخواید نتیجه بگیرید، اما شارع اونی که از شما خواسته نمازی در خارج باشه، در اون حالی هم که نماز خونده شد طهارت وجود داره، نه طهارتی در حال نماز، چون اگر طهارتی در حال نماز موضوع حکم شارع باشه این حالت سابقه دیگه نداره، چون اون وقتی که شما وضو داشتید نمازی نبود در کار، اون وقتی که نماز وضو مشکوکه طهارت مشکوکه احتمالی نیست خوابیدی. موضوع حکم شارع مرکب از دو جز طهارت و صلات. شما اگر یه جزءشو به وجدان احراز کنید، نماز رو بگید بله من نماز خوندم، مثلا نمیدانم در اون حالی که نماز خوندم آیا طهارت داشتم یا نه، با استفهام طهارت بخواهی یه جزء رو فقط اثبات کنی، نه مجموع مرکب رو، نه عنوان مقید رو، جزئی رو تنها بگیم طهارت بود در اون حال، نماز هم که به وجدان بود نه به اصل، اون که به اصل بود خصوص جزء طهارت بود ولا غیر. آیا استصحاب در این موارد جاریست یا نه؟ استصحاب در اجزایی که موضوع حکم شارع مرکب به معنای ذوات الاجزاء، نه عنوان بسیط انتزائی، ولو اون عنوان بسیط انتزائی تقید احد الجزئین بالآخر باشه، صلات مقید به طهارت. در این موارد آیا استصحاب جاریست یا نه، اینه که محط بحثه. معروف بین محققین اینه که استصحاب جاریه و این مورد خروج داره از اصل مسلس به خروج موضوعی. معیت به این معنا که در حال واحد این دو جزء باید باشد، بله، اما معیت به این معنا که هر جزئی مقید به اون جزء دیگر موضوع حکم شرعی است، نه، هیچی دیگه لازم نیست. شما باید واقع تحقق اجزا در خارج اگر فرض شد همین موضوع حکم شارعه. موضوع حکم شارعه هر جزئی مقید به جزء دیگر نیست. تا بگید حالا
مقید نیست، نماز اگه با طهارت در یک زمان نباشه فایده نداره،
یعنی باید در زمان واحد شما فرض کنید در اون زمان هم نماز هست هم طهارت هست، نه اینکه نماز مقید به طهارت. یعنی اگر شما فرض کنید در زمان واحد گفتید نماز هست طهارت هم هست، همین مقدار بس، در حالی که اگر موضوع حکم شارعه نماز در حال طهارت باشه، خب شما نماز در حال طهارت حالت سابقه نداره، یا طهارت در حال نماز باشه حالت سابقه نداره. ولی اگر موضوع حکم شارع مرکب باشه، مرکب نه به این معنا که نماز در یک روزی و طهارت در یک روزی دیگر، نه، واقع اجتماع نماز و طهارت در زمان، اجتماع اونها باید فرض بشه، اما اونی که موضوع حکم شارعه واقع این اجزا اجتماعشون در زمان موضوع حکم شرعیه، نه عنوان اجتماع. اگر اجتماع هم تعبیر می کنیم مشیر به این واقعیت واقع اجتماعه، نه عنوان الاجتماع. عنوان اجتماع موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت داره در حکم شارع اینه که این دو امر باشد هر جایی و در هر ظرفی، این دو در زمان واحد تحققش چه به علم وجدانی چه به تعبد، چه احد ما به علم و دیگری به تعبد فرض شد موضوع حکم شارعه. یعنی چه نماز رو و طهارت رو به تعبد اثبات بکنید موضوع اجزاه، هر دو رو به وجدان معلومه که موضوع اجزاه، هر کدوم رو به تعبد دیگری به وجدان موضوع اجزاه. یعنی یه وقت اینه که خب نماز و طهارت هر دو وجدانیه، خب معلوم، اما اون جایی که هر دو تعبدی، بلکه اینو میگه آقا من میدونم دیدم ظهر نماز خوندی، خب من خودم شک دارم ظهر نماز خوندم یا نه، بلکه اینو میگه آقا دیدم نماز خوندی، بسیار خوب، میگه حالا دیرم نماز خوندم اما من وضو داشتم، علا تقدیر نماز من وضو داشتم و اونم شک دارم. استصحاب میگه شما صبح که نماز صبح خوندی که وضو داشتی، ظهرم که بیانه دیگه نماز خوندی، استصحاب میگه ظهر طهارت داشتی. پس طهارتشو با استسخار، نمازشو با بدینه کافیه، هر دو به تعبد، یا یکی به تعبد یکی به وجدان، خصوص طهارتش به تعبد، به استسخار با اون جزء دیگری به وجدان، که به طهارت محروفش هم همینه، نماز رو به وجدان خوندن، طهارت در حال نماز رو شد دارم استفاده میکنه. بحث در این موضوعات مرکبه طهارتاً به حسب کبرای حجیت استفاده و این که آیا ادله استفاده موضوعات مرکبه و اجزای موضوعات مرکبه رو شامل یا نه، یک بحث کبروی، چون درش یک شبهه مثبتیت هست. این بحث کبروی به این لحاظه که این استصحاب مبتلای به شبهه مثبتیته و اخرى به حسب صغرات، کجا موضوع مرکبه و کجا موضوع غیر مرکب، از قبیل عناوین بسیطه و عناوین انتزاعیه. بحث در صغراشم تارتا ثبوتی است و اخرى اثباتی. شما در بحث تعاقب حادثین و توارد حالتین در حقیقت شما یک جزئی رو اثبات می کردید، در حالی که اون جزء دیگر معلوم بود به وجدان. در مشروع تاریخ شما همینه، شما یک جزء وجودش محرز بود به علم، منطقه شکل از تبقل حقوقش بود،
هر دو
مشروع تاریخ باشه، اصل تحققش که معلوم بود، چون اصل تحققش معلوم بود، شما در اون جزء مجبور استصحاب رو جاری میکردید به لحاظ ظرف تحقق اون جزء دیگری که اصلش معلومه. برای اصلا تمام اون بحث مبتنی بود برای اینکه استصحاب در موضوعات مرکبه جاری بشه، ولی لذا مادر بحث اینیست که الان امروز بخواییم عرض بکنیم، ولی لذا اون یک صغرایی بود از صغرایات جریان استصحاب در موضوعات مرکبه، چه مجبور احتاری، چه اونجایی که یکیش مجهول تاریخه، چه در حادث متعاقه، چه در حالات متعاقه، تمام اونا مفتریه بر این بحث بود. حالا بحث اینه که آیا در این موضوعات مرکبه سه بحث هست در حدیثت. یه بحث این که آیا کبرویان استصحاب در موضوعات مرکبه، در اجزای موضوعات مرکبه استصحاب جاریست یا نه، کبرویان. بحث دیگر این که صغرویان، صغرویان هم تارتن به حسب ثبوت ضابطه مرکب چیه که مرحوم ناینی ضابطه ای رو بیان کرده، با اخرى اثباتن اگر گفت لا ثلاثه الا به طهور، این لا ثلاثه الا به طهور طهارت رو از قبیل قید قرار میده که استصحاب درش جاری نشه، یا این که نه ولو گفت لا قلاط الا به طهور طهارت از قبیل جزء مرکبه نه از قبیل قید مأمور به. بحث رو فعلا از بحث کبروی شروع میکنیم که آیا استصحاب در اجزای موضوعات مرکبه جاریست یا نه. شبهه ای که در مقام مطرحه اینه که قدیما قالو که مستصحب باید یا حکم باشه یا موضوع حکم باشه، در حالی که جزء مرکبی که شما میخواید درش استصحاب جاری بکنید نه حکمه نه موضوع حکمه. حالا در بعد این مثالی که من عرض کردم ممکنه طهارت خودش حکمه، ولیکن ضمن این که اون خودش حکمه ولیکن موضوع حکم شرعی اون نیست. موضوع حکم شرعی هم که میگن حکم باشه، منظور اون جایی که یک حکم اثرداری باشه. خب شما طهارت داری، اگر برا بشه نفس طهارت رو در نظر بگیری، این طهارت برای جواز مست مصحف کافیه، اما شما میخواید بگید این طهارت ترکیب میشه با اون نماز، نتیجتا اینه که اون مرکبی که موضوع حکم شرعیه و مرکب موضوع حکم شرعیه تحقق پیدا کرد و لذا اجزا محققه. خب در حالی که جز موضوع حکم شرعی نیست اثر نداره، اونی که اثر داره مرکب حالت سابقه نداره، اونی که حالت سابقه داره جز موضوع حکم شرعی نیست، جزء موضوع حکم شرعیه، جزء موضوع حکم شرعی که موضوع حکم شرعی نیست. گفتن باید مستصحب شما یا حکم باشه یا موضوع حکم شرعی باشه. موضوع باشه، موضوع باشه یعنی معناش اونی که موضوع تمام موضوع، جزء که تمام موضوع نیست، چون باید اثر داشته باشه. چرا باید مستصحب شما موضوع باشه، باید باشه و تمام الموضوع باید باشه؟ چون باید اثر داشته باشه. فقط اینه که جز اثری نداره. اثر که عبارت از اون حکم فعلی صحت و اجزا، اون مترتب بر چیه؟ بر مجموع و بر مرکب، نه بر جز. ولذا به همون بیانی که در موضوعات مقیده و عناوین انتزاعی از موضوعات بسیطه در اجزایش استصحاب جاری نمی شد به خاطر مشکل مثبتیت، چون اون اجزا موضوع حکم فعلی شارع نبود. اونی که موضوع حکم بود اون عنوان انتزاعی بسیط بود که اون امر خارجی و اون جزء مقدمش بود، ولیکن مقدم بودنش امرون و موضوع حکم شارع بودن امرون آخر. چطور در بودن شخص در ضمن عبا اون جایی که ضربه بهش وارد شده استصحاب جاری نمی شد؟ اون بودن این شخص موضوع حکم شرعی نبود، اونی که موضوع حکم شرعی بود قتل بود و با بودن این شخص عنوان قتل اثبات نمی شد مگر از باب ملازمه عقلیه. در موضوعات مرکبه همین شبه مطرح شده و رضا گفته میشه در موضوعات مرکبه هم نباید استصحاب جاری بشه. شبهش اینه. در مقام حل این شبهه بیاناتی مطرح شده برای تثبیت جریان استصحاب، ولو این که نگید خب جریان استصحاب در این موارد مفروعانه، نه، ما همون اول گفتیم گاهی وقتا مستصحب امر مفرده، ولی داری تو نیست که دلیل استصحاب محدود به این موارد باشه که شما بگید ما ناچاریم بگیم استصحاب این موارد حجت ولو مثبت. حالا مورد نصوص هم منحصر نیست الا ولا بود جاییم، حالا برفاید اینو اشاره خواهیم کرد، ولی قرار اینه که استصحاب منحصر در این نیست که شما بگید از باب دلالت اقتضا باید گفته بشه که این موارد استصحاب جاریه. نه، استصحاب رو، دلیل استصحاب رو هم میکنیم بر موارد مفردات و بر بقائتی که عنوان بسیط حالت سابقه داره، عنوان مقید حالت سابقه داره. ولی زن اینطور نیست که استصحاب منفک که از موضوع مرکب نباشه. استصحاب در غیر موضوع مرکب از مفردات و از بقائت قابل تصویره. ولی زن آمدن در صدد حل این شبه آمدن، چون دیدن اگر این موارد از دلیل استصحاب بخواد خارج بشه خب بخش زیادی در حقیقت محرومه. خب آیا ببینیم آیا دلیل استصحاب این موارد رو قاصره مثل بقیه موارد اصل مثبت، یا این که نه اطلاق دلیل استصحاب این موارد رو هم شامله؟ حالا از میکنم، حالا از میکنم. جواباتی که داده شده از این شبهه و تقریر جریان استصحاب در اجزاء مرکبات اموریه. از جمله من دو جواب از اون جوابات رو عرض میکنم تا بعد اون جوابی که مد نظر خودم هست در نهایت. جواب اولی داده شده، گفته شده که بله مصحب ما باید موضوع حکم شرعی باشه، حکم شرعی فعلی. اونجایی که جزء مرکب محققه، جزء دیگر مشکوک، در حقیقت حکم شرعی بنده به همین جزء مشکوکه. ولذا همین جزء مشکوک در حقیقت تمام الموضوع للحکم شرعیه. شما وقتی که نماز رو دارید در خارج، فقط نمیدونید آیا طهارت در اون حال هست یا نیست، در حقیقت صحت عمل شما در حکم شارع، صحت به حکم فعلیه، بنده به چیه؟ به طهارت در این حاله. پس استصحاب در این جاریه، چون که در حقیقت موضوع حکم شرعی شما عبارت است از همین جزء مشکوک. و در مثال ملاقات، شما یک آبی ملاقات با نجس کرده، حتما یه موش مرده یه توی این آب میبینید، استصحاب میکنید عدم کلیتش رو برای اثبات نجاست این آب. این همه موضوعات مرکبه بود که هی مثال زده میشد درش در قضیه توارد حالتین و تعاقب حالتین. در حقیقت نجاست این آب بعد از آنی که ملاقات این آب با نجس محرزه، نجاست که حکم فعلی شارع مشکوک برای شما مترتب بر چیه؟ بر عدم کلیت این آب، این ملاقات. خب اگر بنابش استصحاب بگه این آب در این ملاقات کر نبود، در حقیقت موضوع حکم شرعی رو بر شما به دنبال داره. مثل اینکه شما فرض بکنید عنوان بسیط حالت سابقه داشته باشه. این قائل میگه بله مستصحب ما باید موضوع حکم شرعی فعلی باشه. اجزاء مرکب اون جایی که اون جزء دیگر محرزه، خصوص اون جزء مشکوک در حقیقت موضوع حکم شرعی، چون اون جزء دیگر معلومه به وجدانه، این جزء مشکوک، یعنی نجاست فعلی شرعاً بنده به عدم کرریت این آبه. اگر یک اصلی یا یک حجتی عدم کرریت این آب رو در این ملاقات اثبات کرد، اون اصل و اون حجت موضوع حکم شرعی فعلی رو بر شما اثبات کرده. پس در حقیقت موضوعات مرکبه اجزایش هم موضوع الحکم از باب این که اون جزء دیگر وقتی که محققه در حقیقت موضوع حکم شرعی، همین جزء مشکوک لاغیر، یعنی ترتب حکم بنده به این جزئه و اون جزء دیگر چون معلومه به وجدانه، در حقیقت تمام الموضوع للحکم شرعی همین جزء مشکوکه. این میدونید نظیر چیه؟ نظیر اینه که ما میگیم شیء یستند الی جزء اخیر علت. اگر یک کسی برای مرگش نیاز به دو ضربه داره، زید ضربه اول رو زد، رفت کارش، امر آمد الان این شخص مضروب زنده ولی نخواهد مرد با اون یک ضربه، اگر امر آمد ضربه دوم رو زد، کی قاتله؟ این شخصی که دوم دیگه ضربه قاتکاری رو میزنه، دوم دیگه، در حالی که حتما مرگ این منوط به ضربه اولام هست. یعنی اگر ضربه اولا اون جزء علته، موت این مادامی که اون ضربه اولا نباشه محقق نمیشد، در حالی که ضربه اولا دخالت در موت داره، اما تمام عنوان موت و قتل مستند به این جزء اخیر علته، میگن قاتل این دومیه و لذا این دومی موضوع قصاصه. در موضوعات مرکب از این قبیله اگر جزئی تحققش مفروضه دیگه ترتب و حکم شرعی فعلا منوط به چیه؟ به اون جزء دیگر. اگر ملاقات این آب با نجاست مفروضه، چون موش مرده رو تو آب داریم میبینیم، نجاست این آب فعلا منوط در حقیقت به اون جزء دیگره، به عدم کرریته. اگر شما عقدی داشتید عدم کرریت رو اثبات کرد، در حقیقت تمام موضوع حکم شرعی رو اثبات کرده. پس بنابراین موضوعات مرکبه در حقیقت اجزای مرکبه این گونه نیست که هر کدوم جزء باشه، بلکه اون جزء اخیر در حقیقت تمام موضوع حکم شرعی. این جواب اول و تقریر اول از دفع شبهه مثبتی است. بلاخره این جواب جواب ناتمامیه، با این بیان نمیشه اتفاق رو جاری کرد. چرا؟ به خاطر اینکه در بحث واجب مشروط گفتن واجب مشروط با تحقق شرطش در خارج از مشروط بودن خارج نمیشه. یعنی اگر وجوب حج منوط به استطاعته، اگر آقا مستفی شد وجوب فعلی میشه اما مطلق نمیشه. فرق است بین اینکه وجوب فعلی و بین اینکه وجوب مشروط. واجب مشروط به وصف مشروط بودن فعلیه، یعنی همین الانم وجوب بند به استطاعته. اگر بنا بشه استطاعت بقاعنم پرید، وجوبم میپره. وجوب زکات موضوعش تملک نصابه، اگر تملک نصاب پرید تلف شد مال، وجوب زکات هم میپره. کسی که اگر مالک نصابه بهش میگن آقا زکات بده، اگر بدون تقصیر مالش تلف شد، سائقه آمد برد، وجوب زکات زائل میشه، چون وجوب زکات مشروط به ملک حدوثا و بقاء. و تحقق شرط در خارج ملکیت موجب نمیشه که واجب مشروط از مشروط بودن خارج بشه. و بر همین اساس شما میگید موضوع مرکب، موضوع نجاست مرکب از ملاقات با نجس و عدم کرریت آب ملاقی. تحقق ملاقات موجب نمیشه که ملاقات دخیل در نجاست نباشه، به این معنا که جزء الموضوع نباشه و تمام الموضوع عبارت از عدم کرریت باشه. درست عدم کرریت فعلا باید باشه تا نجاست مترتب بشه، اما این معناش عدم دخالت ملاقات با نجس فعلا نیست، بلکه همانطوری که عدم کرریت فعلا دخیله، ملاقات هم دخیله. ملاقات محققه موجب نمیشه که ملاقات از دخالت خارج بشه و ملاقات این آب با نجس موضوعیتی برای نجاست نداشته باشه، بلکه در حقیقت ملاقات که عبارت از شرط یا عبارت از جزء فعلیت پیدا کرده، فعلیت موجب الغاء دخالت و الغاء مشروط بودن حکم به موضوع نمیشه. اثر مترتب بر اینه که هر دو جزء باشه. خب میدونم بلوجدان باشه، کلام اینه بلوجدان باشه، مشکل اینه که خب اون ملاقات که بلوجدانه اثر نداره، چون احتمال داره در حال کلیت باشه. مثال عوض کردی؟ ما مثال ما این بود که آب درست، اون مثال دیگرم باز اونم ما تشریح بکنم همینه، ولی مثال عوض نکنید. آبی با نجس ملاقات کرده، موش مرده رو تو آب دیدیم، نمیدونیم در اون حال ملاقات کر بوده یا نبوده. شما با اکتساب عدم کریت، با اکتساب همین جزء نمجبو، یه وقت اینه که ملاقات در حال قلت رو اثبات بکنه اصل خوبه، ولیکن اصل اثبات نمی کنه ملاقات در حال قلت رو. اصل میگه این آب عند الزوال کر نبوده، ملاقات این آب هم با نجس عند الزوال وجدانیه، میخوایم بگیم این آب پس بنابراین نجسه. کلام اینه اونی که موضوع حکم به نجاسته فقط عدم کریت این آب نیست. اگر این آب عند الزوال کر نبود، موش مرده توش نبود، یا آب نجس بود. اونی که موضوع حکم به نجاسته مجموع الامرینه، ملاقات با این نجس و عدم کریت، اجتماع این دو موضوع حکمه. این قائل میخواد تحقق یک جزء رو از دخل خارج کنه، بگه حالا که یک جزء وجدانیه، تمام موضوع حکم شرعی در حقیقت عبارت از اون جزء مشکوکیه که استفاق میکنیم. موضوع چیه؟ مرکبه. این استفاق و موضوع استفاق نمی کنه.
حقوق موضوع اگر میخواد استفاق بشه در خارج،
پس بنابراین اون جزء دیگری که استفاده درش جاری میکنید اون اثر نداره. اونی که اثر داره مجموع استفاده درش جاری نمیشه، چون عدم کلیت یا حال ملاقات حالت سابقه نداره. اونی که اثر داره مجموع حالت سابقه نداره. اونی که حالت سابقه داره که خصوص عدم کریت، نه عدم کریت که حال ملاقات، اون که اثر نداره صرف عدم کریت. و رضا اگر عدم کریت بود ملاقات هم نبود، نجاستی در کار نبود. نجاست موضوعش عبارت است از عدم کریت به علاوه ملاقات، و این که حالت سابقه نداره این مجموع، این حفظ شبه بود. ولی این قائل میخواست هنر به خرج بده، بگه در حقیقت موضوع حکم شرعی عبارت است از خصوص این جزء، اونجایی که اون جزء دیگرش مفروض و تحققه، پس تمام الموضوع للحکم شرعی خصوص این جزء مجرای استثاب این مبتنی بر اینه که واجب مشروط با تحقق شرط، حالا واجب مشروط یا حرام مشروط یا نجس مشروط. نجس مشروط، نجس نجاست مشروط به چیه؟ مشروط به دو جو، ملاقات با نجس به علاوه عدم کریت. حالا اگر ملاقات محقق شد، نجاست مشروطه از مشروط بودن خارج میشه؟ حقیقه که نه. و بر اساس همین بیانم هست که بحث ترتب رو حل کردن، واجب مشروط با تحقق شرط از مشروط بودن خارج نمیشه. این بیانی که اینجا داره اشاره میشه عمومیست، حتی بر مسئله ترتب، جواز ترتب و امکان ترتب هم بنده به این قضیه که واجب مشروط با تحقق شرطش فعلی میشه اما از مشروط بودن خارج نمیشه. پس این جواب حل مشکل نکرد. یک بر کلام در جوابی دیگر و ما هو المختار خواهد آمد انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.